بسم الله الرحمن الرحیم. ماهیت عیب، مهدوی نهاد، جلد 6 مکاسب، صفحه 94. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و اهل بیته الاطیبین الاطهرین.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.
بحثمون در حکم اول شرط فاسد بود که آیا شرط فاسد مفسد عقد هست یا نه. گفتیم که مرحوم شیخ به عمومات اوفو بالعقود اهل الله البیع تمسک کردن، گفتن این عقد عرفن عقد و عرفن بیع، پس اوفو بالعقود اهل الله البیع میگیرنش. تنها چیزی که تنها وجوهی که ممکنه ادعا بشه برای تخصیص سه وجه هم، که وجه اول این بود که شب قسطی از سمن رو داره، اگه سمن در مقابلش قرار بگیره مجهوله، پس اون مقداری که سمن در مقابل مبیع قرار گرفته و معامله باطله، که جوابش رو دادیم، چهار تا جواب نقضی و حلی. دلیل دوم این بود که رفتن روی ترازی، نه اینکه سمن در مقابل چی قرار میگیره. ترازی به چی تعلق گرفته؟ ترازی متعاقدین به مجموع مبیع و شرط، به مجموع عقد با این شرطه، به نحوی که اگه شرط نباشه ترازی به عقد خالی هم نیست، لذا میشه اون ترازی به نفس عقد یه معاوضه جدیده، انشاء جدید میخواد، یه ترازی جدید میخواد. این استدلالی بود که مطرح کرده بودم. از این استدلال هم جواب نقضی میخوان مرحوم شیخ بدن و هم جواب حلی. جواب نقضی و جلسه پیش مطرح کردیم که 5 مثال نقض مطرح میکنن مرحوم شیخ، که یه جاهایی هست قیدش منتفی میشه، اما علما گفتن همون ترازی قبلی کافیه، نیاز به ترازی جدید، انشاء جدید، نیاز به عقد جدید نداره. که من انشاء نقض خوندیم جلسه پیش، یه انقلت و قلتی به این نقض ها ممکنه کسی وارد بکنه، که اشاره کردیم این مقدارش هم بود جلسه پیش، که این نقض هایی که شما وارد کردید مرادتون چیه؟ آیا میخواید ما رو به قیاس وابداری؟ بگید چون تو این مثال ها ترازی جدید نبوده پس تو بحث ما هم ترازی جدید نیست؟ به عبارت دیگه اینجوری انقلت مطرح بکنیم که اصل اولی اینه که وقتی دو چیز به هم مرتبط شدن، با رفتن اون مرتبطون علیه، اون چیزی که ارتباط برقرار کرده، این عقدم بره دیگه. ترازی به این دوتا مرتبطن بود، وقتی یه قید شرط، اصل اینه که چی؟ ترازی از بین بره. حالا یه مثاله شما دارید، ما دلیل خاص داشتیم، علما گفتن اجماع داریم، هرچی با دلیل خاص گفتید نه ترازی بدون اون قیدم باز وجود داره به اصل عقد. اونجا دلیل خاص داشتیم، خب از این قاعده اولی دست برداشتیم. تو ما نحن فی دلیل خاصی داریم؟ چرا قاعده اولی دست برداریم؟ بگیم ترازی به اصل عقد نیستش، انقلت به اشکال نقضی انقلت وارد کرده. که قیاس نکنید، تو اون امثله‌ای که گفتید دلیل داشتیم، اینجا چی؟ اینجا هم دلیل خاص داریم؟ جواب مرحوم شیخ میخوان بگن که نه، دقت بکنی جواب مرحوم شیخ رو، میخوان بگن ما نمیخوان قیاس بکنیم، بگیم چون تو اون مثال ها ترازی باقی بوده اینجا هم باید ترازی باقی باشه. نه، ما دنبال چی هستیم؟ ما میخواییم بگیم این تفکیک بین عقد و شرط به نحوی که اگه شرط منتفی شد عقد هم بهش ترازی نباشه، این تفکیک محال نیست. ما همین مقدار میخواییم ادعا بکنیم، این ارتباط بین عقد و شرط ارتباطی نیست که تفکیکشون موجب از بین رفتن ترازی بشه، و برای این ادعا هم امثله کافیه، که اگه این محال بود، اگه این ممکن نبود، و همسلا هم اتفاق نمی افتادن ولو با دلیل خاص. پس ادعای ما نیست که اونجا چون دلیل داریم برای این که ترازی باقیه، تو بحث خودمونم بگیم چی؟ ترازی باقی هستش. خود دقت بکنید یه مقدار بیشتر توضیح میده مرحوم شه، میگه اینجوری نیستش که اونجا ترازی باون از بین رفته باشه، تو اون 5 مثله شارو اومده باشه تعبودن ما گفته باشه فرض کنید ترازی هست، اینجوری که نیست. وقتی میگه صحیحه اون عقده که تبعوض صفقه شده بود مثلا، منظورش این نیست که تعبدن یه چیز تعبدی شنا بنا بذارید که این عقدتون صحیحه، که با اینکه عقد نیست حقیقتن و عرفن، اینو که نمیخواد بگه شاره.
نه میخواد بگم اون ترازی قبلی کافیه. خب شما هر توجیهی میکنید چرا اون ترازی قبلی کافی هستش، همون توجیه ما اینجا میکنیم دیگه. شرط فاسد هم وقتی شرط فاسد شد شرط پرید، همون ترازی که عقد با شرط فاسد روش رفته بود همون ترازی بازم هست.
این در مقام شارعیت نیست،
شارع اعمال تعبد نکرده به این معنا، فقط امضا کرده، اعمال تعبد نکرده.
ما چرا این احتمال نمیدیم که در اون جایی که مثلا شعر گفته یک ویژگی های خاص وجود داشته،
یعنی تعبد کرده شاره؟
نه که بگیم تعبد کرده، یعنی ما از تعبدش مطلعیم.
عرفن هم میگید باقی ترازی دیگه.
بله.
اگه بگید عرفن هم باقی، خب میگیم چرا اونجا با اینکه مقید شده بوده یه قیدی، ترازی باقیه با رفتن اون قیده. تو بحث ما ترازی میپره. بعد فرق بذارید پس شما بین مثال فرقی میخواید. چه فرقی هست؟
احتمال
نظری همینه دیگه. اشکال نظری میگه شما خودتون ملتمز منتظر میشید اینجا ترازی بپره، توی مثال ها نمیشید دیگه، میشه اشکال نظری. پس باید یه فارقی پیدا بکنید، لااقلش اینه. شما که استدلال کردید باید یه فارقی پیدا بکنید بین این امثله. اگه نتونید فارقی ارائه بدید اشکال نظری بهتون وارد دیگه.
اونجا دلیل خاص که نبود.
میگیم دلیل خاص تعبد نیست.
تعبد نیست.
تعبد که نکرده شاره که بگه واقعا ترازی منتفی شده، اما تعبدن شما بنا بذارید که ترازی هستش، اینجوری که نیست. لذا هر جوابی که اونجا بدید چرا با رفتن قید بازم ترازی به اصل میگید باقیه، نیازمند ترازی جدید نیست، همون جواب ما اینجا میدیم. از این جهت تفاوت بین این امثله نیست، بین بحث ما اون امثله. پس ما با قیاس متهم نکنید ما رو، نمیخوایم تمثیل بکنیم، تمثیل منطقی از اون مثال نتیجه بگیریم صحت این مثال رو.
خب شک کردیم
اوفو بلو بود عبد که هست اوفو بلو بود میگیرتش. تازه این جواب نقضیمون بود.
این
گفتیم شک داریم که تحت مستثنان باشه دیگه، میخواد افضار
تمسک بان در شبه مستقیم.
آره ترازی اینجا شک داریم هست یا نه، میگیم ترازی هست دیگه.
یعنی اصل اینه که ما میتونیم استفاده بکنیم با این بیان
عفو به لغود میگیرتش.
نه
فقط بخواد عفو به لغود در بیاد بیرون باید بگیم چون ترازی نیست.
نه
اعتراض نکردیم ترازی نباشه دیگه. کی میتونیم بگیم عفو به لغود نمیگیرتش؟ زمانی که بگیم ترازی نیستش که عقل نشه. خب ما اینجا نتونستیم بگیم ترازی نیست دیگه، عقد که بود عرفن.
ترازی اولیه که بوده.
تازه این جواب چی بود؟ جواب نقضی بود. تازه این همه اشکالا همه صحبت و انقلت و قلتی که زیرش مطرح شد جواب نقضی من بود. شما اونجا هر حلی اونجا ارائه دادید ما اینجا ارائهش میدیم. اما خود مرحوم شیخ جواب حلی هم میدن که مشکل چیه، چرا میگیم ترازی باقیه هم تو امثله هم تو با محنفی. چرا میگیم مشکلی نه عرفن نه شرعن به ترازی وارد نمیشه؟ ترازی هم شرعن هم عرفن وجود داره به اصل عقل. چرا نکتش چیه؟ خوب دقت بکنید جواب مرحوم شیخ اینه. مرحوم شیخ میگن قیودی که عقص میشن یه مطلوبی داره عرف از این معامله، یه قیودی رو عقص میکنه. این قیود دو دستن، بعضی از قیود هستن که اصل مطلوب رو شکل میدن، اصطلاحاً رکن هستن. مثل این که فرض کنید بگه این حیوان رو میخرم به شرط اینکه ناحق باشد یا به شرط اینکه ساحل باشد، اصل باشد. این قیده این شرطه رکنه، چون اگه اصل نباشه مثلا فرض کنید الاغ باشه خیلی قیمت پایین تری میده. لذا اگه این شرط تخلف پیدا کنه در نظر عرف اصلا مبی عوض شده. اینجور جاها که شرط و قید به عنوان چیه؟ رکنه. اینجا ما قبول داریم با انتفاع اون شرطه ترازی از بین میره. ترازی به خریدن الاغ نداشت، ترازی به خریدن اسب داشت. رضا شرط کرد که چی؟ این حیوان رو میخرم به شرط این که ساحل باشد. یه همچین رکنایی. یا مثلا مثالای دیگه از حالات کتاب بعدن میکنم. اینجوری ها ما قبول داریم. اما یه دسته دومی از قیود هم هستن که رکن نیستن، رکن عقل، رکن مطلوب نیستن. این چیزی که طلب شده رکنش محسوب نمیشن این قیود. مثل چی؟ مثل این که این حیوان رو میخرم، این اسب رو میخرم به شرط این که صحیح باشد. حالا بعدن رفتن دیدن یه زخمی روی پاش هست. اینجوری نیستش که عرف بگم نه اصل ترازی وجود نداشته به مبی و مبی تغییر پیدا کرده منقلب شده. نه عرفان هم میگن ترازی بوده، فقط نهایتاً چون نمیدونسته این زخم هستش یه حد فصل داره. به خلاف به قبلی که عرفان هم میگن باطل، اصلا میگن اصلا باطله، این که حد فصل داره. خب پس دو دسته ما قیود داریم، بعضی از قیود رکن هم برای مبی، بعضی از برای مبی یا مطلوب به طور کلی، حالا اهم از مبی حتی. بعضی از قیود هستن که چی هن؟ غیر رکنن، تأثیر دارن، به خاطر اون قیده اومدن معامله کردن، اما چی؟ رکن محسوب نمیشن، به حیث که اگه منتفی شد اون قیده بگیم اصل اون عقده یا مطلوبه منتفی شده. حالا میایم سراغ شرط و عقد خودمون، جز کدوم یکی از این دو دسته است؟ نرم شیخ میگه عرفن شرط جز دسته دومه، مثلا این خونه رو میپروشن به شرط خیاطر، این خونه رو میپروشن به فلان شرط، چه شرط صحیح چه شرط فاسد، اینا به صورت قیدی هن که رکن عقد محسوب نمیشن، رکن عقد همون عوضه این هن، مبی و عوض و معوض هن، اینا رکن عقد محسوب نمیشن. بعد اگه جای رکن عقد محسوب شدن، مثل اون شرطی که مثال دادیم به شرطی که حیوان ساحل باشد، اونجا ما قبول داریم عقد چی میشه؟ فاسد میشه.
فرض عابد اس، یعنی رکن عقدش نمیشه؟
نه عرفاً باید نگاه کنیم رکن عقد هست یا نه، نظر شخص مهم نیست، عرفاً باید نگاه کنیم ببینیم رکن عقد هست.
حقیقتاً به انگیزه استیفای مرض اومده،
بله، حقیقتاً به خاطر خیاطت، به خاطر خیاطت اومده این خونه رو خریده، به حیث که اگه خیاطت نبود نمیومد این خونه رو بخره، اینا رو قبول داریم. اون تا سوال آیا اومده خونه رو خریده، رکنش خیاطته، به حیث که اگه خیاطت نکرد بگیم چی؟ این اصلا اون مبیعی که میخواست، مطلوبی که میخواست واقع نشده، قبول داریم شرط اتیان نشده، ضرر زده، لذا میگیم حتی پس داریم، میتونی خونه رو پس کنیم معامله شد، اما میگیم مبی منقلب شد، نه مبی خونه بود دیگه،
میگن رکنش اجاره این وسوسه زمینش خریده، مثلا خونه هم رو شرط میگرد،
بله، اینکه شرطش کردن خارج از عقد قرارش دادن، یه چیز منظم به عقد قرارش دادن، معلوم میشه رکن نیستش. اگه رک باشه به هر حال شما میگه اصرار میکنه یه جایی ممکنه رک باشه، مثلا کسی بگه و اگه رک باشه شیخ قبول میکنه عقد فاسد میشه دیگه، چون رک بوده دیگه،
یعنی معیار نوعی هست شخصی
نیست. آره آره، معیار نوعیه رو نوعا عرفن اینو رک حساب میکنن یا نه،
چیزی که شرط میکنن گویا زمینه بر هم.
چرا رفتیم سراغ او؟ چون این ترازی ادا دلیل داریم دیگه، لا ان تکون تجارتا ان تراوه، این تو ادله اومده، تو خطاب اومده، لذا باید بریم فهم عرفی از این ببینیم چیه، کجا ترازی رو باقی میدونن کجا نمیدونن. ملاک رای دادی عرف اگه رکن ببینه ترازی رو باقی نمیبینه دیگه، اگه اون رکن مختل شد، اگه رکن نبینه عرف ترازی رو باقی میداند. پس اشکال رو حل کردیم در همه اون مثال ها، چون شرط بود لذا عرف اینو رکن نمیدید، لذا میگفت ترازی باقیه، اشاره هم همون رو امضا کرده بود.
عرف نمیگه بستگی داره به نیت طرف،
به نیت طرف نمیگه بستگی داره،
نوعی
نگاه میکنه دیگه، عرف دیگه شخص شخص و کار نداره،
داره نوعی حکم میکنن به اینکه بستگی داره شما منظورتون چی میده.
نه خودش میل جایی که این دوتا رو به عنوان سمن و مسمن قرار دادن، یه چیزی زمینه کردن، زمینه و سمن.
عرف میگه اگه رکنش بود نمیومد خیاطت رو به عنوان شرط بکنه، میواد مستقیما اجیرش میکرد که خیاطت بکنه، اینو رکن عقد قرار میداد. این نظر ادعای مرحوم شیخ اینه که نظر عرفی اینه که اگه شرط شده یه چیزی زمینه شده به اصل عقد، اصل عقد بین دو تا چیز دیگه بودن، اینو زمینه کردی پس اینو رکن نمیبینه عرف، لذا میگه اگه اون مختل شد ترازی چیه؟ باقیه.
اصلی هست که
اگه معلق باشه که باطل
میشه، نگاه عرفی مثلا ممکن عرفی ها اینطوری میگه اگر اینطور قضیه باشه من اینو میخرم، و این دیگه باطل میشه، ولی نمیگه من اینو میخرم به شرطی که اینطور باشه، این میگه که خیال برای سال میشه حد فاسد نیست، حتی که اولی حالا این چیزی که معامله که انجام میشه باش به چه
نه دیگه اونو ازش فارغ شدیم که هیچ شرطی تعلیق به نیست، همه این شروطی که گفتیم چه صحیح چه فاسد هیچ کدوم موجب تعلیق به نمیشن، چون دیگه فارغ شدیم که همیشه متعلق معلق شده، نه اینکه خود نفس عقل، نفس فروختن معلق شده باشه بر خیال. اوکی، کلا گفتیم عقد و باطل میکنه، یعنی نیاز به تخلف هم نیستش، تخلف شرط خیاطت هم بکنه عقد باطله، رابطه به تخلف شرط اینو میگیم که در تفشر انتفال مشروط هم نیاز نداره، خیاطت هم بکنه این عقد باطله، اونا رو پس از محل کلام کلا میذاریم کنار، اونجا اصلا باطله، اختلافی هم نیستش، همه شرط تنجیز رو قبول کردن برای انشاء، انشاء دیگه نمیتونه معلق باشه، فروختنش دیگه نمیتونه معلق باشه بر شرط خیاطه، بله میتونه این خونه رو به شرط خیاطه بفروشه،
حتی اگر این لسان هم بگه منظورش،
بله که یه بحثی داشتیم که لسان و اینا مرحوم شهید اول بحث کرده بودن، علیه حاله نتیجه این شد که ما حلم کردیم این امثله. چرا میگیم ترازی باقیه؟ چرا شارع صحت؟ چرا دلیل داریم بر صحت؟ به خاطر اینکه عرف اینا رو قید میبینه، رک نمیبینه. رضا ترازی به همون عقده بوده که باقیه، بله نهایتا یه حق فصل داره. اینجا مرحوم شیخ میگه بعید نیست ما اینجا بگیم حق فصل داره در شرط فاسدا، منتها با یه شرطی، اگه اون طرف علم به فساد این شرط نداشته باشه. اونی که علم نداشته به فساد این شرط، هم بگیم حق فصل داره. با اینکه قائلین به فساد خودشون از این حرفا نزدن ها، اونا گفتن عرض فاسده، نگفتن حق فصل به این حرفا. ولی ما میگیم هیچ مشکلی نداره این احتضام بهشه، یعنی خیلی عوض نمی کنه، یعنی چیز جدید عجیب غریبی نیستش،
مطلقیت شرط براش.
آره منطقه به شرطی که او عالم نباشه به فساد. اگه طرف عالم باشه خب خودش اقدام کرده بر اینو، هیچی حتی خیارم نداره. ولی اگه جاهل بود بگیم حتی فس داره، یه چیز عجیب غریبی نیستش، اینو ممکنه بگیم قالبش بشیم ملتزم بشیم. منطقه هیچ کس همچی حرفی رو نزده از قائلین به فساد، گفتن عقد مستقیماً فاسد میشه. میگیم شما از فساد عقد دست بردارید، یه قدم پایین تر این مقدار شما از شما میپذیریم، در جایی که چی؟ جاهل بود حق خیار داشته باشه، چون ترازیش مقید به این بود، نمیدونستم که این فاسده در شریعت.
اونایی که قائل به فساد نیستن چیه؟ قائل به خیار شدن؟
نه، اونا قائل به خیار نشدن.
خب
چون شرط فاسده دیگه، گفتن شرط فاسده،
شرطیه دیگه کردن، چون نمیدونستم اینکه شرط صحیح است.
گفتن شارع المؤمنون اینجا بار نمی کنه، شاملش نمیشه، تحت المؤمنون در نمیاد، شرط فاسده دیگه، وجوب وفا نداره دیگه. خب تخلفش هم خیار نمیاره، حالا که وجوب وفا نداشت تخلفش هم خیار نمیاره،
انصراف میگیره
در شروط صحیحه و خود صحیح و جواب فاطمه. آره اما شما فهمید عدم علمش باید خیار بیاره، اون واقعا عادلانه است.
دادا شیخ میگه دیگه، آره عادلانه است، شیخ هم همینو میگه،
میگه خیار میاره.
آره دیگه، میگه اینو اش لا مانع من التزامهی، میگه ما اینو ملتزم میشیم، مانعی نداره بهش ملتزم بشیم. خیار و مانع نداره ملتزم بشیم، فساد عقل میگه مانع داره بهش ملتزم بخوایم بشیم. خب یه مقدار عبارت بکنیم تا برسیم به دلیل سوم. حالا دو تا دلیل رو از اونایی که قائل به افساد بودن بررسی کردیم، بفرمایید.
اول پس اونایی که اگر روکی نباشه، اگر روکی باشه فاسد رفت.
آره دیگه، عرف میگه اصلا مبی متبدل شده.
اونایی که میگن فاسد عقل منظورشون
نمیده، بعیده منظورشون این باشه. چطور مثلا
دلیلشون این نمیده؟
آره چطور مثلا شرط فاسد آخه رکنه مبی باشه؟ خیلی بعیده عرفن، یعنی باید کسی ادعا بکنه که این شرط فاسد، فرض کنید شرط کرده شرب خمر رو کنه، این خونه رو بهت میفروشم به شرطی که شرب خمر بکنی، این شرط فاسده، این شرط رکنه. به چه معنا؟ به چه معنا؟ به این معنا که اگه شرب خمر نکرد مبیع تغییر پیدا میکنه توی معامله. اگه شرب کنه مبیع خونه است، اگه شرب نکنه مبیع متمنقلب شد، تغییر پیدا کرد عرفن. بعیده کسی همچین ادعایی بکنه که اینجا شرط رکن عقده و باعث میشه که تخلفش، انتفاعش باعث میشه که چی؟ مبیع منقلب بشه به یه چیز دیگه.
منقلب بشه
اینجوری نیستش. خب رضا ترازی جدید، اگه منقلب بشه ترازی جدید میخواد، ولی اگه همون مبیع قبلی باشه ترازی جدید نمیخواد. این که میگه منقلب بشه نکتهش اینه که عرف اگه مبی رو یه چیز دیگه ببینه با انتفاع شرط، اون موقع میگه ترازی جدید میخواد، این مبی دیگه است.
این رکن عقل بودن اما حرف ما نیستش که این جزئی از مبیه،
نه رفتی به ترکیب نداره، چون حتی تو اون جایی که مبی دو جزء مثل دو تا گونی
به هر نه
نه اصلا ترکیب رو نمیخوام بگم، چون همون جایی که ترکیب هست مثل دو تا گونی، مثال زدیم برنج و اینا، اینجا همه گفتن صحیحه بگه، نگفتن فاسده، با اینکه ترکیب اینجا دیگه قطعاً ترکیبه، همه قبول دارن ترکیبه، مبی مرکب از این دو تا گونیه، اما گفتن اگه یک گونیش خاک بود نگفتن بی باطله، گفتن بی صحیح اتفاقا، یعنی ترازی اولیه رو قبول کردن.
هم منظور شیخ از رکن هر کیسته
مثال زدیم دیگه، این حیوانو میخرم به شرط اینکه ساحل باشه، این رکن عقد ساحل بودن، به حیث که اگه معلوم شد ساحل نیست ناهده اولاغ اصل نیست، معبی اصلا منقلب شده کردن، ترازی به خریدن اولاغ نبوده از اول، این یه ترازی جدیده، نیاز به عقد جدیده، انشاء جدید داره.
همون مثالی که مثلا این عقد رو میخرم به شرط اینکه کاتب باشه، مثلا این عقد رو میخوام مثلا بذارم تو حجرم توی مثلا چیز میدون، مثلا حجره میدون، بعد میگم این الان رکن عقد نیست؟
نه عرفاً میگن رکن عرف نیستش.
من اینو میخوام بگیرم که اصلا برای اونجا استفاده
لذات وقتی تخلف کرد درسته به دست شما اخلال وارد شده، حق قصد داری اینو پس میکنی میری یه مبیه دیگه میخری،
رکن نیست
ولی ولی رکن نیست.
یه کسی اجاره میکرد باید که مثلا کارت بتون باشه، معلوم میرن دنبال غرض اصلشون، یعنی میگه یک کسی میاره که حساب دار باشه، نه اینکه حالا حتما عبد هم باشد.
بله فکر کنم یه مقدار مد رو تا برسیم به دلیل سومشون. دلیل سومشون تمسک به اخباره. خب این قلت و قلتی که به اشکال نقدی بود موندش متنش. و دعوا ان الاصل فی الارتباط هو انتفاع الشیء به انتفاع مرتبط به. اصل در ارتباط اینه که وقتی اون چیزی که مرتبط به بود ارتباط باش داشت منتفی شد، خود این شیء هم منتفی بشه. و مجرد و عدم الانتفاع فی بعض الموارد، اون مثالایی که شما زدید گفتید منتفی نمیشه، ترازی باقیه. لاجل دلیل، ما لاجل دلیل بود یا اجماع بود یا روایت داشتیم، لاجل دلیل بود. این مجرد عدم انتفاع در بعضی از موارد خبرش لا یوجب التعدی، موجب نمیشه ما تعدی کنیم به مثال خودمون ما نحنفی. این ادعاست رعواز انگلته. این دعوا مدفوعتون به ان المقصود من بیان الامثله، ما که امثله رو زدیم نمیخواستیم تمثیل منطقی کنیم از اون صحت اینجا رو نتیجه بگیریم. مقصود چی بود؟ این بود که انه لا یستحیل التفکیک بین الشرط و العقد، هیچ محالی که لازم نمیان، و انه لیس تصرف المترتب علی العقد بعد انتفاء مرتبطه به فی الموارد المذکوره. این که تصرف بکنیم در عقد بعد از اینکه اون ارتباط مذکوره در مواردی که گفتیم اون ارتباط منتفی شد، لیس تصرف تصرفا لا انترازن جوزه و شاره تعبدن و قهرن علی المتعاقدین. یه تصرفی نیستش که بدون ترازی باشه اما شاره اینو تعبدن جایز کرده باشه، تجویز کرده باشه، قهرن شاره گفته باشه فرضتون بذاره که ترازی هست.
یعنی کلا ما تو معاملات یه همچین نگاهی میشه.
آره، نگاه تعبدی دلیل محکم میخواد توی معاملات، دلیل محکم میخواد.
روایات میبریم توی مجرای
منطبق بر قواعدش میکنن امزایی. اگه بتونیم یه بچی بچی مقبولی منطبق بر قواعدش بکنیم، امضایش بکنیم، به تعبیر شما این کار رو انجام میدیم. تعبد در معاملات یه دلیل قوی میخواد، چون میگن اصل اشاره در اینه که معاملات عقلایی رو امضا بکنه، یه راه و روش جدید برای معامله تأسیس نکرده برای انسانهای مثلا متشرع.
تعبد که منظور مثلا این نیستش که از باب شرعی ما بخوایم موظف بشیم، گاهی ما مثلا نمیدونیم یعنی علت رو، مثلا مثل شوربه
علت رو کار نداریم اصلا. این معامله اینجا ترازی هست یا نه، معامله شون انترازن هست یا نه، عرفینو میفهمی یا نه. میگیم عرفن میگن تمام ترازی قبلی کافیه برای اینکه این دوتا گونی این خاک بوده، اونو چرا بگیم باطله بگیش. عرف ترازی رو میگه همون ترازی اولیه کافیه برای این، همین مقدار. شاره هم همین امضا کرده گفته بله صحیحه، فقط حق فصل داری به خاطر تبرز صرف کنی. فما هو التوجیه فی هذه الامثله هو التوجیه فی ما نحن فی، هرچی اونجا شما توجیه بکنید و امثله رو، ما همینجا همون توجیه میگیم دیگه. چطور ترازی عرفن باقی؟ بله اگه کسی ادعا بکنه شاره اینجا یه تعقد کرده، فقط هم تو مثال هاست نمیتونیم تعدی کنیم، مثال های دیگه درسته نمیتونیم تعدی کنیم، یه امر تعبدیه. اما تعبد ظاهرا کسی قبول نکرده. ولذا طرف فی جامع المقاصد جناب محقق ثانی هم اعتراف کرده که به ان فی الفرق بین الشرط الفاسده و الجزء الفاسده اسرا، خیلی سخته بیاید بین شرط فاسد و جزء فاسد شما فرق بذارید. توی مثالی که دادید دو تا گونیه، یه جزءش فاسده یه جزءش خاکه، یه گونیش خاکه، بیاید اینجا بگید عقد صحیحه، اما تو شرط فاسد بیاید بگید چی؟ این بابا این که دیگه جزءش بود. این هر کسی بخواد بگه رکن عقد، این بیشتر میخوره که رکن عقد باشه. دو تا گونی دو تا گونی رو قطع کرده بود واقعا. اینجا که فاسده میگیم عقد فاسد نیست، عقد صحیح فقط حق فصل داریم. اما اگه شرط فاسد بود بگیم عقد دیگه صحیح نیست، فاسده. محقق ثانی گفته فرق بین این دو تا گذاشتن خیلی کار سختیه. شرط رو؟ آره دیگه
بله
شرط کل جزه،
می گفتن این کل جزه تو جز اگر بخواد مثلا ازش مثلا مشغول بمونه این ضرر میزنه و به اون نابود بکنه دیگه.
بله
نه بود
خب حالا اینجا میخواد بگی باطله، اینجا همه گفتن صحیحه.
میگم اونا فهم نداشتن،
فهم نداشتن،
حتی هر دو گفتن که
نه تو خیال تبرز سوار گفتن هم صحیح، همه گفتن صحیحه.
اینجا آخیار
همه گفتن صحیحه، اینجا توی مثالی که دادیم دوتا گونی یکیش خاکه، همه گفتن بهش صحیحه، کسی نگفته بهش باطله. حتی شما تو شرط اگه بخواید بگید فاسده، فرق داشتید بین جز و شرط دیگه، خیلی سخته. تازه اگه کسی بخواد فرق داره این وری برعکس بگه تو جز فاسده، تو شرط صحیحه، این را داره با، چون جز واقعا به این که رکن عقد باشه بیشتر میخوره بهش تا شرط که یه چیز منظم به عقد خارج از مبیعه، ولی این جزء خودش داخل مبیعه. اگه کسی اینجا قابل به فساد عقد بشه بیشتر را داره اینجوری فرق بذاره بگه جز باعث فساد میشه، شرط باعث فساد نمیشه. میگه که برعکس کسی بخواد فرق بذاره بگه شر باعث فساد میشه اما جز باعث فساد نشه، این فرموده که عسرا درش عسر هست، سخته، دشواره. ول حاصل خلاصه جواب نقضی ما، جواب اول اینه که انهو یک فیل المستدل بالعمومات، من شیخی استدلال کردم به عمومات. عمومات یعنی چی؟ اوفو بالعقود و احل الله البیع و اینا. برای من شیخ که استدلال کردن به عمومات برای صحت، برای من همین مقدار کافیه. من یکفی من او کون الارتباط مقتضیان لکون العقد بدون شرط تجارتا لا انتراض. من میکنم میگم درسته با هم مرتبطن اما ارتباطش مقتضی این نیست که اگه عقد بود شرطش نبود، شرط فاسد بود، این تجارت لا انتراض بشه. من همینو معنی میکنم، تجارت لا انتراض نمیکنه فقدان شرط. چرا؟ مستندن الی نقض هذه الموارد. ببین اینجا تجارت لا انتراضش نکرد، فقط حرفمون همین مقدار که تجارت لا انتراضش نمیکنه. هر چی جواب اونجا دادید ما اینجا میدیم. این اشکال نقضی و حل و ذلک اشکال حلیه. خوب بود یه پاراگراف جدید بشه. و حل و ذلک ان القیود المأخوذه فی المطلوبات العرفیه و الشرعیه دو جورن. قیود که عقد میشن در مطلوب، مطلوب اعم از بیعه. وقتی بیع میکنی خب یه مطلوبی داری میخوای بخریش، حتی وقتی مولای عرفی به عبدش امر میکنه اونم باز یه مطلوبی داره، کلا مطلوب اعم از بیع. هر جا مطلوبی داره عرف و شرع، این قیودی که عقد میکنه یکی از این دو نحوه است. منها ما هو رکن للمطلوب، گاهی قیود رکنن. ککون المبی حیوان ناطقا لا ناهقا، عبدی رو میخواد بخره میگه من شرط میکنم اونی که مثلا هستش حیوان ناطق باشه، نه ناهق، نه حمار. این یه مثال معروفیه که فقهای گذشته زیاد ازش استفاده میکردن. من با عبدن حبشی یا فبان حمارن وحشی یا
این به مردم
حبشه
دارن
عبدن حبشی ها، به عبدهای حبشه، نه مردم حرش. الان هم دیگه مطالب انتوا موضوع دیگه
نه شما به قبل
انگلیسی ها توی میکنی. شما بگید عبدن انگلیسی ها فبانه مارن وحشی ها. آره خلاصه این مثال میخواستم بزنن که این مبی منقلب شده عقد فاسد و اینا، این مثال زیاد به کار بردن در کتب فقهی. اینجا هم همینه، شرط کرده که مبی حیوان ناطق باشه نه ناهق. یه مثال دو، کون مطلوب مولا اتیان و توتن شطر لل اسفل صالح لنارجی. مولا به عبدش میگه برو توتن بیار، تا خیلی فرق بین توتن شطب با توتن اسفر. توتن اسفر همون توتنی که خشک شده و زرد، اصطلاحا میگن از صالح نارجیل، نارجیل یعنی قلیون، برای قلیون خوبه، میشه تو قلیون کشید و دودش کرد و دود میکنه، ولی توتن شطب اون برگهای تازه و سبز هستن که دود نمیکنن دیگه، نمیشه تو قلیون ازش استفاده کرد. اگه بگه توتن شطب این قیدو بکنه، این شرطو بکنه، بعد بره براش چی بیاره؟ توتون اسفر بیاره، اصلا مطلوبش محقق نشده، رک بوده این قیده، یه چیز دیگه شد.
مثالای تمام دستیون بهتر زرد تو فیسو وقت نامش برای هر حجره یه سهمیه چیز داشته.
نه کاش توتون بود
چیز هیر داشتیم
نه داشتیم
نه وزار که سهم
فهمه
قلیون داشته آجام
میگن
تهه،
از جای قلیون داشتیم. نه اونی که ما شنیدیم همونیه که آقای سلامی میگه، حالا ما شنیدیم ولی ما ندیدیم.
این آدم خیلی عجیبه،
یعنی توی توی وقتنامش بود
ما برفتم میگرفتن شما
فهمه. عبدالسه ما شنیدیم
بعد گفتم تو وقت نامش بوده، بعد گفتیم بعضی ها وقت میکنن بعضی ها وقت میکنن، چه واقفه با معرفت آینده نگری بوده واقعا.
البته یه چیزایی هم از تو خواستم داره،
حالا این سهمتون رو چیکار میکردیم؟ میفروختید یا مصرف میکردیم؟
ما آجام کنم موقفات رو هیچ
کلی
بابا، کل بازار برای ما
بود، ولی
هیچ کلی
برای رضا گفتن. نه اون صحنه رو که تو
وقت نامم
بود
اون نه نه چی گفتی با جواب تو آخر کار رضا یه حالت شومی نمانند
اون وقت
تو
آنجا فور
کرده بودن
نشون کشید واقف فهیم واقف با معرفت
رو هم کلاس گرفتیم. یه خاطر دیگم بگیم، این دیوارا کلن آثار باستانی بود دیگه، این از همین چیزا میمدن عکس میگرفتن فلشش رو خاموش میکردن که در دیوار آسیب نبینه. بعد اینا که میرفتن یه ساعت بعدش ما فوتبال بازی
میکردیم،
یه دل دیوار بازی
میکردیم، هر
کاری چه ارز
کنم بیا تریاک نمیکشم اینجوری تریاک نمیکشم چی کار کنم ساختمونو. خب حالا بله خواهش میکنم
درست خارج به خاطر
آتا علیه هزم فقط استفاده نشه اینا خوب. مثال دوم پس توتون شتب فهم میکنه با توتون مثاله. مثال سوم و مدوب شاره علی قسلو بالمائل زیاره، شاره مطلوبش چیه؟ غسل کردن با آب هستش برای زیارت. فإن العرف يحكم في هذه الأمثلة بانتفاء المطلوب لانتفاء هذه القيود. عرفاً عرف حکم میکنه وقتی قیدش رفت، مطلوب رفته، قید نطق رفت، دیگه حیوان ناطق اصلا مطلوبشونی که میخواست بیه بکنه منتفی شده. اگه بخواد یه حمار بخره این یه معاوضه جدید عرفن، نیاز به انشاء جدید داره، عقد جدید داره، ترازی جدید میخواد. یا مثلا توتون جدیده اون یه مبیع دیگه است، نیاز به عقد جدید داره. یا مطلوب شارع غسله، شما اگه بری خودتو مثلا برای نظافت با آب بشوری اون یه چیز دیگه است، یه مطلوب دیگه است. فلا یقوم الحمار مقام العبد ولا الاسفر مقام التوتون، یعنی توتون شتر برگ تازه توتون، ولا تیمم مقام الغسل. تیمم مثلا باز مقام غسل نمیشه، جایگزین غسل نمیشه، مطلوب اشاره این بوده.
ملاک چی شد
دیگه؟ حالا ناطق و ناهق واقعا ملاک پیدا کرد مبی عوض بشه،
تبدل پیدا کرد. این توتونی که سبز باشه و زرد باشه
استفادهش فرق میکنه دیگه،
چی کار میکنم با اون توتون سبز؟
اون سبز رو نمیشه برای قلیونه این استفاده کرد، ولی زرده رو میشه برای قلیونه این استفاده کرد.
چوپو
خورش بکشم؟ حالا نه چوپو هم ظاهرا نمیشه با اون سبز، نه باید خشک باشه برای چوپو.
یعنی مثلا مولا میگیم من توتون سبز میخوام مثلا برای،
حالا من نمیدونم برای تداویج برای چی کار استفاده میکردن، خلاص استفادهش فرق میکنه. نمیدونم دقیقا توتون سبز برای چیه. چی؟ آن دیگه تخصصه
نوعش.
آره ولی اینا میخوام بگم استفادهش کاربرداش فرق میکنه. بذار مبی میگن متبدل شد، این که نمیخواست قلیون بکشه این آبولی برای میخواد اون استفاده ها رو بکنه، مثلا که از توتون سبز میکنه.
این هم مثل چیز دیگه، مثل عبد کاتب و بید کاتب
نیست، نه مثل کتابت نیست،
مثل حیوان و ناطق و ناهق نیست. ما اصلا نوعش تفاوت پیدا کردیم،
نه بحث فلسفی که نمی کنیم بگید اونجا ماهیتش عوض شده اینجا ماهیتش ثابته. نگاه عرفی، نگاه عرفی داریم میکنیم. این در نظر عرف اینجا مبی عوض شد، توتون سبز یه چیزی بود، اگه میخواست بخره یه قیمتی، یه چیزی، یه استفاده ای داره.
وایسه تا
درد بشه، وایسه تا درد 6 ماه طول میکشه تا خشک بشه، یا یه ماه طول میکشه تا خشک بشه. اینجوری نیست که سریع مثل امریکا نیستش با این دستگاه ها، اینا
حالتش میپره
بعدش که میخواست بکنه تموم میشه. بعدش هم فرض کنیم که شتاب میخواست این رفته خشک آورده، خشک دیگه نمیشه ترش کرد برعکسه، نه اینکه این اصفر بخواد اون سبز تازه آورده باشه. علایه حاله اینا مرموش فنده اینا رکنن. حالا تو بعضی از مثالاش هم شما ممکنه مناقش کنی طوری نیست، ولی بالاخره بعضی از قیود مثل رکنن در نظر عرفی ها، نه نگاه فلسفی که بگیم ماهیت ها دوتا شدن، نه عرفن اینا رو دوتا ببینن کافیه که بگن دیگه این ترازی جدید میخواد. و منها مالای فکزاله، یعنی رک نیست، که که اون العبد صحیح هم شرط صحیح خب رک نیست به اون معنا توتون جیدن، توتونش خوب باشه، برو توتون بخر ولی توتونش خوب باشه، اون رک نیست که به اون معنا. ولی قص به ما الفراد، با ما الفراد بودن دیگه چی؟ رک به اون معنا نیستش، اگه تبدیل بشه به ما غیر فراد بازم قص هست. فان العرف یحکم فی هذه الموارد بکون الفاقده نفس المطلوب، میگه فاقه مثلا عبد غیر صحیح، این همون نفس مطلوبه که در عقد بود. و ظاهر ان شرطه از کدوم دست است؟ من هذا القبیل، از دسته دومه، لا من قبیل الاول. فلا یعد التصرف الناشئ عن العقد بعد فساد الشرط تصرفا لا ان ترازه، صرفش اینه که اونجا تصرف بدون ترازی نمیبینه، چون قیود رو اون شرط ها رو رک ندیده، لذا میگه تصرف در همون مبیعه. نعم غایت الامر ان فوات القید، همون نکته ای که گفتیم که نهایتا میگیم خیار حق فصل میاره، خیار میاره، ان فوات القید هنا موجب للخيار، منتها با یه شرط، لو کان المشروط له جاهلا بالفساد، چرا اون مشروط هنا اگه جاهل باشه میگیم حق خیار داره، اگه عالم باشه که اقدام کرده برای معامله حق خیار هم نداره، ولی اگه جاهل بود ما میتونیم بگیم حق خیار داره، نظیر فوات الجزء و شرط صحیحه همونجور که اونجا حق خیار داشت. ولا مانع اینم تموم کنم، ولا مانع من التزامه هیک، مانعی نداره، یعنی اینجوری نیست که بگید یه چیز عجیب غریبیه نمیشه به این ملتزم شد، نه هیچ مانعی از التزام به این نیست که شرط فاسد هم در جایی که مشروطون له جاهل هست بگیم حق پس داره، چه اشکالی داره. و علم یظهر منها اثرا فی کلام القائلین به هذا القول، در اونی که قائل به مفسدیت اسمی از خیار نیافتن، گفتن حق باطل است، نه حق فاسد از بیخ، نه اینکه عقلی هستش فقط حق فاسد مونه، حرفی از این به میان نیاوردن. تمام مورد اگه سوال دارید بفرمایید.
سید فرمان که ظاهرم در جواب بودم تنبیه اشاره کردم اما گفتم که این لم
تصریح ولی نکردم، درسته حالا از کلامش میشه در
منوشه فرمان بزار ان شرط من حاضر قبیل، اصل شرط توی عقد رک نیست،
شرط در عقد با این قیود،
ولی مثلا فرض کنم که مثلا مشروط ممکنه یه چیزی باشه که مثلا میگه من این حیوان را میخرم به شرطی که ناطق باشه، ولی مثلا ناهق برام،
نه اینجا قبول دارم به باطله،
این دیگه و این تبات تفصیل بشه دیگه.
آره شرط های مولده گفتیم دیگه، توضیح که از خارج دادیم همینه، خیلی نادر اون شرط ها، شرط هایی که مبیع رو منقلب بکنه، لذا مرحوم شد بکن متعارف نوع و متداول شرط ها چیه؟ اینه که اینا رک نیستن برای هر،
به نظر این عبارتش کلی باشه، یعنی
آره ظاهرش
درست اینه که،
ولی از تفصیلی که داره اونجا گفته عرف اینو تبدیل میده، از این میشه استفاده کرد که مرادش اینه که متداول شرط ها، غالب شرط ها اینجوری هن، رایج شرط ها اینن که چی؟ رکن عقل محسوب نمیشن در نظر عرفی، اینو میخواد بدون عقل
شده. من ممکنه بعضی جا
تو قید یاد داشته باشه به شرطیه، بله ظاهرا که شیخ اونجا اگه بگه عرفاً قبول بکنن که مبی متفاوت شده منقلب شده، شیخ هم قبول میکنه که چی؟ بی باطل باشه، یه ترازی جدید میخواد، یه عقد جدیده. آره به نظر میرسه این مقدار مرحوم شیخ خودش قبول داره با این تقسیمی که کرده و گفته عرف اونجا دو تا چیز میبینه، قبول کرده خودش که اینجور جاها عرف اینو باطل میبینه، ترازی نیستش، نیازمند ترازی جدیده. خب اینم دلیل دوم بود بر چی؟ بر فساد عقد، یعنی شرط فاسد موجب فساد عقد میشه. دلیل سومی هم ارائه کردن بر فساد عقد در صورت فساد شرط، اونم تمسک به اخباره، روایات متعددی رو گفتن که ما ازش استفاده میکنیم که شرط فاسد مفسد عقده. این روایت رو دیگه باید بخونیم یکی یکی دلالتش رو بررسی بکنیم که ببینیم مرحوم شیخ از این دسته از اخبار، از این استدلال به این روایات چه جوابی میخوان بدن. از ثالث در مقابل اون دوتای قبلی، اولی میگفت شرط در مقابل قسطی از ثمنه، لذا میگفت فاسد میشه عقد، دومی میگفت ترازی به ضمیمه به عقد منظم به مقید تعلق گرفته، قیدش بره ترازی میپره پس عقد فاسده، سومی تمسک به روایات، از ثالث روایت عبدالملک ابن عتبه عن الرضا علیه السلام عن الرجل ابتاع منه طعاما او متاعا الا ان لیس منه علی وضیعه، کسی میره طعامی یا متاعی رو خریداری میکنه از شخصی، یا نه یکی دیگه میاد از این رجل ابتاع میخره طعامی رو، یه شرط میذارن با هم دیگه، الا لیس منه علی وضیعه، یعنی از این طعامه، از این متاع بر من هیچ خسارتی، بر من بایع هیچ خسارتی نباشد، یا بر من مشتری، حالا بگیم بستگی داره زمینشو به چی بزنیم. خلاصه شرط میکنن که بر یک طرف خسارتی نباشد. هل یستقیم ذلک؟ ما حد ذلک؟ آیا این شرط صحیحه؟ حد و حدودی داره؟ چیه حد و حدودش؟ حضرت فرمودن قال لا ینبغی، یه همچین شرطی نمیشه که نه اسقاط خیار، نگفته خسارتش بر من نباشه، خسارتش به عهده بایع باشه. این تمام خریدم، اگه من مثلا رفتم تو لاحق کنه یکی آدم زد، خسارتش به عهده بایع باشه، یا اگه بعد از اینکه گرفتم ازش یه عیبی بهش وارد شد، یه
گارانتی
مثلا تا وقتی که اون تمام مصرف بکنه. آره این شرطو حضرت فرمودن لا ینبغی. خب سوال، خوب دقت کن، این لا ینبغی یعنی چی؟
خوب نیست، درست نیست.
چی درست نیست؟
یه همچین
شرط های درست نیست، عقل درست نیست. چرا؟
ما میخوام برداشت کنم این هست که از این شرط فساد عقل
یعنی
زائر اطلاع به خود
به چنین شرط کردن
صحیح است. سوالش خوب دقت، اینجا خیلی مهمه که سوال رو دقت بکنید، از خارج نگید. ببینید سوال حلی است در این زالک، زالک به چی میخوره؟
به نوع معامله
شد. آها، اگه به نوع معامله بخوره پس حضرت فرمودن لا ینبغی، یعنی معامله صحیح نیست. هل یستقیم ذلک؟ آیا سوالش اینه که این شرط صحیحه یا نه؟ میگه این معامله، ببینید سوال سوال خیلی مهمه، گاهی اوقات ظهور سوال سوال به جواب ظهور میبخشه. سوال سوال چی بوده دقیقا؟
خدا ما حد و ذلک، حد ظهورش اینه که بخواد اون شرطی طور تا چه مقدار میشه شرط کرد، یعنی نحوه صحیح شرط کردن چطور؟
حالا اون قسمت حد و ذلک اگه پایین نگاه بکنید یه اختلاف نسخه ای هستش، خیلی مشخص نیست این لفظ حد به کار رفته باشه. تو بعضی از نسخه ها اینجوریه، هل یستقیم هذا و کیف یستقیم و چه ذلک، اینجوری سوال کرده. مثلا لفظ حد رو بعضی جاها نداره.
لا کیف باز میشه
کیف هذا، کیف یستقیم و چه ذلک، هل یستقیم هذا، کیف یستقیم و چه ذلک، این سوالش بوده. سوال میکنیم این ذلک به چی میخوره، این هذا به چی میخوره؟
هذا
که ذلک به سوالش چی بوده، از چی داره؟ آه به دوتاش هم بخوره باز خوبه. میگیم پس عقدم باطل دیگه، لا ینبغی، عقدم صحیح نیست.
نه یعنی که بگی که هر
یه
از ذلک منظور خود هم شرط باشه. حد این شرط چیه؟ من اگر از طرف رفت اگر لیهش کردم بازم این گردن منه، یعنی به دوتاش میتونیم بیان کنیم.
با این نسخه ما حل یستقیم و حاضا و کیف حاضا و ما حد و ذلک داریم. حاضا زارم برمیگرده به همین شرط و بعد از ذلک را برمیگردون، یعنی از باقی این که به هم دوباره شرط برگرده.
من هم اصلا سوال کردم منشأ سوال همین صحیح هست یا نه؟
ببینید منشأ سوال اینه، دو جور میتونیم عبارت سنیم، یعنی منشأ سوال بوده که بگی با این شرط عقد صحیح یا نه، این هم میتونه منشأ سوال همین شرط باشه، یا نه بگیم خود این شرط صحیحه یا نه. درسته، قبول داریم منشأش این شرط است، منتها منشأ سوال از چی این شرط است؟ سوال از صحت شرط منشأش این نحوه شرطه، یا سوال از صحت عقد منشأش این نحوه از شرطه؟ دو جورش هم میتونیم بگیم. حالا دیگه وقت گذشته، روی این یه تأمل بکنید که اون لا ینبغی، اولا لا ینبغی خودش ظهور در کراهت داره فی نفسه، اما با ظاهر ان المراد الحرمه لا کراهه، همونجور که علامه در مختلف فرموده. چرا؟ از صحت العقل لا وجه لکراهت الوفا بالعقد. اگه بگیم عقد صحیحه دیگه چه وجهی داره بگیم این کراهت داره بهش وفا بکنه؟ صحیحه اوفو بالعقود میگه، وفاش واجب میشه دیگه. سخت میفهمد لا ینبغی مراد اینه که صحیح نیست، حرام. الحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد.